بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت حضار گرامی، بحث رو شروع میکنیم. خب ما این چند جلسه ای که در خدمتتون بحث کردیم، در حقیقت تلقی فارابی و ملا صدرا رو از فلسفه بیان کردیم و اهداف و انتظاراتی که اینا از فلسفه دنبال می کردند و به دنبالش بودند رو بحث کردیم و مقایسه کردیم با اهداف و انتظاراتی که ما الان از فلسفه داریم و این به دست اومد که چقدر ما دوریم از اون چه که اونا مد نظر داشتن. به خصوص وقتی ما به ملا صدرا میرسیم، در همون ابتدای اسفارش خب یه اهداف دهگانه‌ای رو تعریف میکنه که خب مفصل این اهداف رو بررسی کردیم، که قائل است به اینکه در این اسفار اربعه این اهداف باید تأمین بشه یا حداقل در فلسفه باید گام ها به سوی تأمین این اهداف باشه و اونایی که در واقع حکمت متعالیه رو دنبال میکنن باید چنین انتظاراتی داشته باشن و در راستای چنین انتظاراتی بحثا رو پیش ببرن. خب این ما میبینیم که در وضعیت کنونی که حکمت متعالیه تدریس میشه، چه در حوزه چه در دانشگاه، اصلا نسبتش با این اهداف و انتظارات صفره و خب این بیانگر یه بحران عظیمی است که فلسفه ما مواجه شده. بعد این اهداف و انتظارات رو همونطور که بحث کردیم دیدیم که تماما این اهداف اهداف تمدنی هست و در حقیقت این اهداف، اهداف دهگانه، درسته که مجموعاً انگار یه هدفه، یعنی در واقع ملا صدرا یه هدف رو خواسته بازش بکنه و جنبه های مختلفش رو بولد بکنه، برجسته بکنه، اگرچه هم پوشانی داره. مثلا فرض بکنید اونجایی که میگه نظام معاش، اونجایی که میگه عمران عالم دنیا، اونجایی که میگه تشبه بلباری، اونجایی که میگه تخلق و اخلاق الله، در حقیقت اینا خب خیلی هم پوشانی با هم دیگه دارند و منتها ملا صدرا هم اینطور نبوده که این هم پوشانی ها رو متوجه نباشه، ولی گویی تعمدی داشته که اینا یه جداسازی توش صورت بگیره، برجسته بشه و راه ما رو در حکمت متعالی نشون بده. خب برای همینم تلقی ما از این اهداف دهگانه این بود که اینها نقشه راه ورود در حکمت متعالی هستند و عنوان این سلسله جلساتی هم که اینجا گذاشتیم در واقع همین بود که نقشه راه خوانش حکمت متعالیه. خب اما ما میخوایم از این جلسه به بعد دو تا کار داریم که میخوایم انجام بدیم. یکی نسبتی که این اهداف دهگانه با مباحث فلسفی داره، خب این خیلی مهمه، و یکی در واقع حالا اون جزئیاتی از بحثای فلسفی که زمینه میشه به اون قواعد اصلی حکمت متعالیه، مثل مثلا اصالت وجود، وحدت سنخی وجود، تشکیک وجود و الی آخر، و مثلا تجرد نفس و نسبتش با این اهداف دهگانه، که خب مثلا خود ملا صدرا نسبت تجرد نفس رو با این اهداف تمدنی خیلی زیبا و خیلی قشنگ تبیین کرده. حالا انشاءالله ما متن عباراتش رو میاریم و میخونیم. در کتاب اسرار الآیات به خصوص این بحث تجرد نفس برای ملا صدرا خیلی مهمه و اصلا قائل است به اینکه امکان تمدن سازی انسان ناشی میشه از همین تجرد روح، و اینا خیلی قشنگ نشون داده، بازش کرده. خب اما کل حکمت متعالیه با این اهداف دهگانه ای که ملا صدرا داره تعقیب میکنه رو سه پای استواره. یکیش در واقع اصالت وجود هست، یکیش وحدت سنخی وجود و یکیش تشکیک وجود. یعنی در واقع ما اگر یک دوم از این سه اصل رو و به خصوص اصالت وجود رو از ملا صدرا بگیریم، در حقیقت کل حکمت متعالیش رو ازش گرفتیم و چیزی به نام حکمت متعالی اصلا نمیتونه وجود خارجی داشته باشه. برای همینم ملا صدرا خیلی تلاش گسترده کرده برای تحکیم پایه های این سه اصل، به خصوص اصالت وجود به لحاظ برهانی و عقلی. خب در اسفار اتفاق جالبی که افتاده و به هیچ وجه این اتفاق مورد توجه ما واقع نشده در سیر بحثمون همینه که ملا صدرا وقتی میخواد فلسفه رو شروع بکنه و در واقع اصالت وجود رو بگه، بعدم وحدت وجود رو، اسفار همینه یه جلد اول اگر ببینید، ولی قبلش صحبت از هدف کرده، ده هدف رو برای ما بیان کرده و گفته بدونید اینایی که ما میخواییم بخونیم و دارید میخونید رو به کدوم سمت باید باشد و رو به کدوم سمت هست. این خیلی نکته مهمیست، در صورتی که ما اصلا کار رو از همون اصالت وجود شروع میکنیم و پیش میریم و هیچ کاری به اون بحثای مقدماتی که ملا صدرا مطرح کرده نداریم که نه انگار نیست. خب درسته در اسفار چند تا دلیل میاره برای اصالت وجود، در مشاعر 8 تا دلیل آورده، ولی در رساله اصالت الجهل که تنها کتاب و رساله است که ملا صدرا فقط و فقط مسئلش اصالت وجوده، یعنی هیچ بحثی دیگه ای نکرده، و در رساله اصالت الجهل 15 تا دلیل میارد برای اثبات اصالت وجود. چرا؟ چون این پایه است، پایه است که کل این به اصطلاح برج حکمت متعالیه رو اون استواره. ما نمیخوایم تو این قواعد خیلی تفصیلی و ریز در واقع وارد بشیم، ولی یه اجمالی بگیم خوبه تا بعد بریم سراغ دنباله مباحث. اولین نکته که خیلی مهمه این است که ما یه تصویر روشنی از اصالت وجود داشته باشیم، و بعدم در واقع اشاره بکنیم به سه تا از این استدلالایی که ملا صدرا آورده برای اصالت وجود. ببینید اصالت در برابر اعتباریت یه معنای خاص دارد از نظر ملا صدرا. خب متاسفانه در بعضی از تبیین ها به گونه ایست که انگار اصالت از آن هر دوست، منتها یکی به تبع دیگری. خب ملا صدرا در ابتدای شواهد و ربوبیه خیلی زیبا مطرح میکنه که ما وقتی میگیم اصالت و اعتباریت در این مسئله، بحثمون تقدم و تأخر، تابع و مطبوع نیست. نمیخوایم بگیم که ماهیت تابع وجوده، یا مثلا در منشئیت آثار وجود است که تقدم دارد و ماهیت تأخر دارد. تقدم و تأخر، تابع و مطبوع بیانگر اصالت هر دوست که مورد قبول ملا صدرا نیست به صراحت. ببینید وقتی ملا صدرا میگه ماهیت اعتباری است و بعد میگه ماهیت حد وجوده، این حد رو ما باید خیلی دقیق معنیش رو متوجه بشیم از نظر ملا صدرا. ببینید حد وجود یعنی در واقع مرز داری و نداری، یعنی مرز بین وجود و عدم رو ما ازش تعبیر میکنیم به حد. اگر ما بخوایم تشبیه معقول به محسوس بکنیم، من بهترین مثال رو این میدونم، حالا شاید آشنا باشید چون من قبلا این مثال رو خیلی بیان کردم تو بحثایی که میشه. ما اگر یه مثلا چوبی داشته باشیم در یه همچی قالبی، یه مثلا 20 سانت در 10 سانت در 5 سانت یه چوب، حالا اینجا ببینید میگیم که چوبی داریم در قالب 20 در 10 در 5. خب اینجا الان ما چند تا چیز داریم؟ آیا دو تا چیز داریم که با هم ترکیب شدند، یکی چوب و یکی قالب 20 در 10 در 5؟ اینا با هم ترکیب شدند و چوب در قالب 20 در 10 در 5 رو برای ما درست کردند؟ خب اینطوری نیست. ببینید برای این که ما مرز بین وجود و عدم رو متوجه بشیم، این مثال خیلی مثال گویایی است. ببینید وقتی ما میگیم 20، یعنی در واقع اینجا از اینجا به بعد ادامه ندارد، اینجا از اینجا به بعد ادامه ندارد. ببینید دقیقا اگر ادامه داشته باشه که میشه خود امتداد چوب، دیگه 20 ما نداریم، 20 ما نداریم، یا مثلا 10 رو نداریم اگر امتداد داشته باشه. پس همین که تا اینجاست و از اینجا به بعد نیست، منتها تا اینجاست همون چوبه، اما این که از اینجا به بعد نیست، شما قالبا را انتزاع میکنی، قالبا را در واقع به دست میاری. حالا بیاید یه امتحان بکنید، یه آزمایش بکنید، بیاید و این چوب را در هر 3-6 جهت شما تا بی نهایت امتداد بدید تو فرض ذهنیتون. خب ما چوب داریم ولی دیگه چیزی به نام قالب نداریم. پس بنابراین بله خب نه نه اولا یه نکته اینجا من عرض بکنم. ببینید خب ما 4 نوع بی نهایت داریم، یکی بی نهایت عددیه، یکی بی نهایت زمانیه، یکی بی نهایت مکانیه، یکی بی نهایت وجودیه. تنها بی نهایت به معنای واقعی کلمه بی نهایت وجودیه که تحقق داره. ببینید بی نهایت وجودی، این بی نهایت یه امر مبهم و نامشخص نیست، ولی بی نهایت در غیر وجود، حالا چه در عدد، چه در زمان، چه در مکان به کار میبریم، ببینید این بی نهایت در واقع یه عدد نیست، بی نهایت در واقع حاکی از ابهام و عدم تشخیصی است که ما داریم. مثلا فرض بگیرید میگیم که 1 رو بشمار، 2, 3, 4, 5. خب وقتی میگیم که تا بی نهایت ادامه دارد یعنی چی؟ یعنی مثلا تا یه جای مشخص ادامه داره، یعنی بی نهایت یه عدد نیست اصلا، بی نهایت حکایت از اون ابهامیست که برا ما ایجاد میشه، حاکی از اون تحیریست که برا ما ایجاد میشه در اعداد. مکانی هم همینطور، یعنی مکانی هم وقتی میگیم تا بی نهایت، حالا به خصوص برا ما که خب فلسفه میخونیم و قائل به عالم ملکوت هستیم، ببینید بی نهایت که در عالم ماده داریم نسبت به، ببینید نسبیه، بی نهایت نسبت به ما بی نهایته، ولی نسبت به خداوند اصلا بی نهایت نیست. حتی نسبت به ملک، یعنی موجوداتی که در ماورای ماده هستند، در حقیقت چیز به نام بی نهایت ما نداریم. مثلا شما ببینید میگیم که تعداد اتم ها را دقت بکنید. حالا من یادم حدود 20 سال پیش بود یکی از دانشمندان تعداد اتم هایی که در یک قطره آب بود محاسبه کرده بود. حالا اون موقع جمعیت جهان 4 میلیارد بود. تعداد اتم هایی که در یک قطره آب هست تقسیم کرده بود به جمعیت اون موقع که 4 میلیارد بود، به هر نفری حدود 4 میلیون اتم رسیده بود. خب حالا شما حساب بکن تعداد اتم هایی که مثلا تو حوض هست، حوض آب، حالا این یه قطره، بعد تعداد اتم هایی که تو دریا هست، تعداد اتم هایی که تو اقیانوس هست، اصلا بگو تعداد اتم هایی که کل این کهکشان ها دارند، این اصلا برای ما قابل مقایسه نیست. هزار به توانه نمیدونم چند صد میلیون، یا اصلا بر ما قابل محاسبه نیست. اینجاست که ما میگیم بی نهایت، و الا تعدادش برای خداوند مشخص. پس بی نهایت زمانی هم همینطور، یعنی اصلا این رو توجه داشته باشید، این سه بی نهایت، یعنی بی نهایت عددی، زمانی و مکانی رو فقط و فقط ما در رابطه با عالم ماده میشناسیم و به کار میبریم، و کل عالم ماده در واقع محدود است به اون عالم ملکوت
وجوده.
بله،
خود مکان لایتنا هست، مفهوم تنایی، ابتدا و انتها نه در زمانی داریم نه در مکانی، نقطه شروع زمانی نداریم، نقطه شروع و نقطه پایان در مکان هم نداریم.
ببینید بله بله، ببینید ابتدا و انتها نداریم، یعنی برای ما قابل تصور نیست، برای ما قابل تصور نیست، ولی در واقع نسبت به عالم بالا معنی نداره دو بگیم قابل تصور نیست، برای ما قابل تصور نیست.
خدا ازلی تا هم هست از ابدی خلق کنه. خب این لایتناهی بودن،
این لایتناهی برای ماست که اصلا قابل تصور برای ما نیست که از گذشته کجا بوده، آینده کجا بوده، ولی کلش برای خداوند، کلش برای خداوند هست، برای خداوند لایتناهی نیست. توجه میکنید؟ ببینید اصلا ما میگیم که زمان بی انتها در بی انتهاست، و الا زمان بر نسبت به خداوند، حالا اونم مسامحتن میگیم یه لحظه است، یا مثلا مکان برا ماست که میگیم بی انتها در بی انتها، و الا کلش برا خداوند. باز مسامحت هم میگیم یه نقطه است، چون یه نقطه هم نیست. ترجمه میکنید نسبت به خداوند؟ بله،
نسبت به خودش.
خداوند چی؟
نسبت به خودش.
ما داریم شیخ تو نمس دوم قادر تناهیه.
بله،
یه متناهیه آدم، ولی علامه حسنزاده تو شهر میگه لای تناهیه.
بله، خب ببینید تناهی یا لایت تناهی اینجا، یعنی شیخ چرا میگه تناهیه؟ به جهت طبیعت شناسی قدیم، اون در واقع که یه تصویر پوست پیازی دارن از عالم. بله، یعنی از نظر شیخ اگر مثلا انسان بتواند یه ابزاری رو بسازد که برد این فلک اول رد بکنه، برسد به فلک دوم، برسد به فلک هشتم، برسد به فلک الافلاک، خود گرسد به انتهای دنیا، یعنی از نظر ابن سینا
علامه همین رو میگه.
خب حالا
اون دیگه نمیشد یه جایی رسید که دیگه
آخه نمیشد. اون چیزه فلکه، اون فلکه، یعنی کاملا محصول کرده حساره. اون ما برای اون فلک هم اصلا اینا بحثی نکردن، ظاهرن براشون قابل تصور نبودست که اون بر دیگه مثلا به چه صورت هست. ولی در فیزیک جدید اصلا این حرفا نیست. در فیزیک جدید فلکی ما نداریم. دقت بفرمایید، فلک یه چیز فرضی نبوده و یعنی شما یه توپ خیلی عظیم رو در نظر بگیرید که کره زمین مرکز اون توپ هست. خب حد نهایی این توپ تا کجاست؟ تا اونجاست که ماه قرار داره، یعنی ماه چسبیده به این فلک. بعد حالا این توپ عظیم که این کره زمین مرکزشه، مرکز یه توپ دیگه است که این تو اون واقع شده. راجعه میکنه تا برسیم به فلک نهم. فلک نهم یا فلک الافلاک هم یه همچی چیزیه که اصلا محصوره همه چی، یعنی یه چیز فرضی نیست. ولی در طبیعیات جدید اینا فرضیه، این فلک ها فرضیه، برای همین هم ازش تعبیر به مدار میشه. مثلا مدار ماه به دور زمین، نه این که واقعا یه چیزی باشه، یه چیز فرضیه. خب این دیگه اصلا معنا نداره. ما تا هر جا بریم کهکشان هست، چون تا هر جا بریم اصلا برای ما قابل فرض نیست که به یه جایی برسیم، ازش تعبیره به بی نهایت میکنیم. در صورتی که
در واقع یعنی به یه نقطه نهایی میرسیم، در واقع یعنی در واقع ما بالاخره به یه نقطه انتهایی میرسیم، یا نه حتی هر جا بریم ما یعنی فرض میکنیم که میتونیم تا هر جایی بتونیم بریم، آیا باز در بی نهایتیم؟ هرچی بریم جلوتر بازم بی نهایت جا دارد که بریم؟
ببینید این که شما میگید تا بی نهایت جا دارد تا بریم، این گسترش اونه که شما تا هر جا برید در واقع انتها نداره، و الا خداوند در همه جاش حضور داره. ببینید در همه گم نسبی. ببینید خداوند که هیچی، حضرت میکائیل، حضرت میکائیل که رزق همه چی باشست در عالم دنیا، این نسبت بهش این حرف و معنا نداره. همه چی در یدشه، توجه میکنید؟ همه چی در یدشه. من بعض وقتا تشبیه معقول و محسوس که میکنم میگم که ببینید شما خود بدن رو در نظر بگیرید، خودتون رو بذارید چه یکی از این سلولا بدن، خود نزول داره جایی یکی از این سلول اگه نوک انگوشت. خب دقیقا برای این سلوله اصلا و ابدا قابل تصور نیست که این بدن دقت بفرمایید. این بدن اصلا تا کجاست؟ این سلولا تا کجاست؟ در واقع این بند انگشت برای این سلوله یک کهکشانه، اون بند بعدش هم یک کهکشانه دیگه است. بعد حالا برو سراغ قلب، مغز، این دست، اون دست. ببین اصلا چه چیز عجیب غریبی است برای این سلوله. حالا شما جا تا عوض کن، از اون سلوله بیا جا بذار خودت جا همین روحی که الان هست، تمام این حرف منتفیه. این روح در همه جای این بدن حاضر و در واقع در یدشه، بدن در یدشه. رجوع میکنید مثلا این سلوله براش بگن که یه روحی وجود داره که تمام این بدن قائم به اون روحه و اون روح مثلا با یه اراده هزاران کهکشان رو جا به جا میکنه. این طوری
سلوله محدودیت این نهایت فرض میشه برای خود هست.
خب میگم تشبیه معقول و محسوس دارم میکنم.
تجرد رو نمیتونیم با مادی تلقیقش کنیم.
روح من دارم روح و سلول رو در نظر میگیرم. روح و
خود این آدم ماده چطور بی نهایت
میشه؟ بله میگم این بی نهایتی که ما میگیم حاکی از عدم تصور ماست که برای ما قابل تصور نیست. توجه میکنید؟ و الا کل عالم ماده تا هر جا بریم، ببین این تا هر جا بریم برای این است که برای ما قابل تصور نیست جا، ولی کل این عالم ماده در واقع در ید حضرت جبرائیله، در ید حضرت میکائیله. توجه میکنید؟ در ید حضرت عزرائیله. و تازه حالا اون کسی که کل این عالم در ید اونه، تازه اون خودش در ید اون ملکه بالاتره تا برسیم به خداوند. ببین من میخوام بگم که بی نهایتی که ما میگیم، حالا چه عددی، چه زمانی، چه مکانی، نسبت به ما این بی نهایته، نسبت به خداوند بی نهایت نیست. اما حالا شما باز میگید که خب یعنی چی؟ یعنی مثلا ما تا هر جا بریم بالاخره به یه جا میرسیم؟ نه، به جایی نمیرسیم. چرا به جایی نمیرسیم؟ چون اون اصلا اینقدر وسیعه که ما تا هر جا بریم بازم هست. توجه میکنی؟
چون وجوده.
ببینید این عظمت ها میرسونه دا، واقعا خیلی عجیبه. یعنی شما ببینید این عالم ما دشست که پایین ترین عالم، نازل ترین عالمه. ما تو روایات داریم که کل عالم ماده نسبت به عالم برزخ مثل یه حلقه است که توی بیابون افتادی.
یه عالم ماده تجلیه وجود خدایی که بی نهایت نیست.
نه تجلیش که در واقع مخلوق اونه، بی نهایت نداشته باشه که میشه واجب الوجود. تجلیش مرتبه یه نازله است. اون بی نهایتی هم که میگیم در سه بود بی نهایته، حکایت میکند از عدم تشخیص ما، از اینکه برای ما قابل تصور نیست. توجه میکنید؟ برای ما قابل تصور نیست که این عالم رو یه حدی براش بذاریم. این که در واقع اون فیزیکدان معروف کی بود اسمش؟ که مال همین جدیده.
کوپر
نه بعد از اینشتن تا این اواخرم زنده بود. کی بود اسمش؟ نه این که میگه ده به توان 500 عالم داری، ده به توان 500 عالم داری، عالم. به هر حال ببینید اینا، این بی نهایته که ما میگیم و الا بی نهایت خودش یه چیزی نیست. ما اگه بخوایم بی نهایت بشناسیم، جالبه شما الان ببین بی نهایت به علاوه یه بی نهایت، بی نهایت، بی نهایت، منهای بی نهایت، بی نهایت،
چون تناهی نداره. ما مفهوم تناهی و عدم تناهی رو میفهمیم.
بله
عدد نی عدد خاص نیست، خود لا یتناها.
بله
از عالم هیچ نقطه پایانی ندارد، نه چون ما تصور نمیتونیم بکنیم، در واقع هیچ نقطه پایانی. مثلا تو همون تشبیهی که فرمودی، این سلولی که نوک آخرین سلوله، نوک انگشت من، بالاخره در مرزیه که این ورش بدنه، اون ورش یا نیستیه یا یه چیزی. آیا هست در نقطه‌ای در افق وجود، در افق ماده که اونجا نقطه پایان باشه؟ ما میگیم نه، این تناهی به این معنا عالم نداره،
چون وقت
عالم مکانن و زمانن. لایتناهاست، بله، وجودن، حادثه و متناهی. از لحاظ وجودی بعد خداست، در کف قدرت خداست و همه مراتب بالاتر. ولی خود مفهوم، یعنی شما هم یه تعبیری میفرمایید که حالا یه وقت شما یه چیز جالبی میگفتید که تازه همه این عالم ذیل اسم الواسه علت دوام هم داره.
بله
اون که یه چیز عجیبه.
بله ولی در واقع تا هر جای وسعت پیدا بکنه، ببینید اون حکم بدن رو داره برای عقل دهم. حالا عقل دهم که سینویه، در واقع برای اون عقل آخر حکم بدن رو داره که اون در همه جاش حضور داره. یعنی برای اون دیگه اصلا این حرف معنا نداره،
محدودیت برای اون محدودیت داره.
بر دقیقا همین جاست که به دست میاد. پس بنابراین این بی‌نهایت، بی‌نهایت نسبیه، نسبت به ما بی نهایته، که برای ما قابل تصور نیست.
نمیشه گفت ماده بی نهایت نیست. یعنی اگه بگیم بی نهایت نیست، یعنی یه نقطه توقف کرده، از اینجا به بعد دیگه وجودی پس چیه؟ وجود وقتی نیست عدمه دیگه. خب پس با ما نیستی پس وجود داره. وقتی یه جوری تو همه سمون رو اختصم هم این اشکال ایجاد میشه.
سیر فلسفی میرسیم به نقطه پایان. بله. سفر میکنیم میبینیم نقطه پایان همچنان بعدش هست. یعنی هر جا که باشی در وسط عالمی.
بله.
در وسط مکانی. نریم وجود در وسط مکانی. یعنی هر جا که بری، بی نهایت هم که بری، باز وسط مکانی که چپ و راست و شش طرفت دوباره بی نهایت هم. بذار تناهی تصور.
البته دقت بکنید. بی نهایت بریم اصلش فقط یه معنای عقلیه.
بله.
بی نهایت بریم مثلا یعنی چی؟
درسته.
بی نهایت بریم مثلا عملی نیست. منظور این که واقعا این عالم ماده که آخرین مرتبه قوس نزول هست و نازل ترین عالم که خداوند آفریده اینه، این چه عظمت و چه
بحث و برد خیلی حاشیه‌ای.
آره حالا ما میخواستم حتی بگم که حد بین داری و نداری، و حالا با بحثمون به بی نهایت رسید. اصلا این بود که اگر فرض ذهن داشته باشیم که این چوب رو در ابعاد مختلفش تا بی نهایت ادامه بدیم، چیزی به نام قالب دیگه نداریم. پس بنابراین این قالب در حقیقت مرز بین داری و نداری است. مرز بین داری و نداری گفتم تا اونجایی که داشتنه هست که خب چوبه، از اونجایی که میگید دیگه نیست، این پای این قالب میاد وسط. در امر وجودم همینطور، یعنی وقتی میگید وجود در این حد یعنی اگر یه سرسوزن وجود ادامه داشته باشه از این حد، مثلا دیگه اون وجود وجود انسانیست، وجود ملکیست. اگر یه سرسوزن از این حد پایین تر باشه، کم تر داشته باشه، باز اون وجود وجود انسانیست، مثلا وجوده که از حیواناته. بنابراین در واقع مرز بین داری و نداری، مرز بین وجود و عدم ازش تعبیر میشه به ماهیت، البته در حکمت متعالیه. یعنی قبل از فلسفه ملا صدرا ماهیت هم یه چیزیه، چون اگر نمت را به اشارات ببینید که حتما دیدید، اونجا ابن سینا میگه که ماهیت علت هر چیزی میتونه بشه الا وجود. یعنی اصلا میاد یه نسبت علی و معلولی قائل میشه برای ماهیت، اصلا هر همچی چیزی برای ملا صدرا معنی نداره، انگار ماهیت یه چیزیه. ملا صدرا وقتی اصالت وجود رو ثابت میکنه، یعنی در واقع ماهیت چیزی نیست و نمیتونه چیزی باشه، مرزه. خب حالا ماهیت پس خارجیت ندارد، نه به نحو تأخر نه به نحو تابع، وجود ندارد، برای همین هم منشأ اثر نیست. اما ماهیت منشأ خارجی دارد، ماهیت خارجیت نداره ولی منشأ خارجی داره. حالا باز همین رو هم تو همین قالبی که مثال زدم خیلی قشنگ میشه پیاده کرد. یعنی وقتی که ما یه چوبی داریم در قالب 20 در 10 در 5، خب اینجا به دست آوردیم که این قالبه، که چیزی نیست، که این قالب مرز بین داری و نداریه، امتداد داشتن و امتداد نداشتنه. یعنی ما به یه جایی میرسیم که امتداد قطع میشه، دیگه ادامه نداره. از همین که ادامه نداره ما این قالب رو به دست میاریم. اما توجه بکنید، پس انتزاعی شد دیگه، این قالب انتزاعی شد، خارجیت نداره خود این قالبه، ولی منشأ خارجی داره و لذا اکتشافیه. حالا اینجا چوبه، همین مثالی که زدیم، یعنی چوب و در واقع امتدادش که تا اینجاست و از اینجا به بعد نیست، این دست ما نیست، این مربوط است به واقعیت فی نفسه در خارج. پس بنابراین همینطور که این قالبه را اینجا میگیم خارجیت نداره ولی منشأ خارجی داره، در مورد ماهیت و وجود هم همینطور، این ماهیت خارجیت نداره ولی منشأ خارجی داره.
در مورد مطلق وجود ما یه الان صحبت نمی کنیم.
بله،
ما الان داریم در مورد مطلق وجود حرف میزنیم، نه وجود این شما از باب مثال داریم میفرمایید، ولی مطلق وجود مرزش کجاست؟ یعنی حالا تو تشریق مثلا ما تشریق رو برای چی میگیم؟ آره وجود مطلق، چون اینجوری که شما فرمودید بالاخره اینجا ماهیت یه چیزی هست، منتها شما با یه لفظ منشأ خارجی میخواین مثلا یه چیز، و اون چیز چیه بالاخره؟ اون وجوده یا یه چیزی غیر از اون؟
مطلق وجود که یه مفهومه، مگر اینکه همطور که گفتن بگید وجود مطلق، وجود مطلق ماهیت نداره.
خب ما اصالت وجود داشت، مگه اصالت وجود مطلق نیست؟
نه اصالت مقابله خواریت است به ماهیته.
باشه، میخوام بگیم ماهیتی در خارج وجود ندارد.
میخوایم بگیم که هر چیزی که در خارج واقعیت دارد در واقع وجودشه که تحقق دارد.
بله،
منشأ اثره.
بعد میفرمایید حد دارد، حد وجود ماهیت است. میخوام بگم، من میخوام بگم که این تعبیره باز تعبیر مناسبی انگار نیست. حالا صدرا فرموده این که وجود حد دارد، اون حده بالاخره از جنس خودش باید باشه، اینطور از جنس چیز دیگه ای باشه. اگر از جنس چیز دیگه ایه پس یه چیز دیگه ای خارجیت داره، اگر از جنس وجوده پس دیگه وجود حد نداره، چون اون حده هم خود وجود.
نه، عرض کردم حد مرز بین داشتن و نداشتن. الان شما بینید مثلا انسان یا هر چیز ایکس اگر وجود مطلق نباشد که هیچ حد و ماهیتی ندارد، یعنی وجود امکانی داشته باشد، این وجود امکانی یک کمالاتی رو داره یک کمالاتی رو نداره. ماهیت مربوط است به حد این داری و نداری، توجه میکنید؟ یعنی در واقع
حد یه مفهوم انتزاعیه.
بله دقیقا، اعتبار
ذهنی محض،
اعتبار یعنی در واقع اصالت و اعتبار، اعتبار ما. اصلا یه نکته، اگر ما ذهن نداشتیم، به قول استاد مطهری ذهن کارخونه ماهیت سازی، اگر ما ذهن نداشتیم و علممون علم حضوری بود، اصلا ماهیت معنا نداشت برای ما، ماهیت انتظاری میکردیم. ذهنه که در واقع ماهیت سازه. حالا چطور این ذهن ماهیت سازه؟ این هم خودش یه نکته خیلی جالبیست. ببین ذهن به همه چی استقلال میده، به همه چی استقلال میده و هر چیزی رو از غیرش جدا میکنه، جدا سازی و استقلال دادن، این کار ذهنه. اصلا ماهیت همینجا به وجود میاد. و البته دقت بکنید، اگر این خاصیت رو نداشت ذهنه، یعنی در واقع این جداسازی و استقلال دادن رو نداشت، اصلا این علوم و این معرفت و اینها به وجود نمیاد. یعنی این که شما میتونیم روی چیز متمرکز شی، خب آنی که شما چشت به هر چی میفته، در واقع فوری ذهن یه مفهوم ازش میسازد یا به قول معروف یه تصویر ازش میگیرد و اونو مستقلش میکنه از جاهای دیگه. و الا ما اگر مثلا علممون علم حضوری بود که اصلا همه چیز عین و ربطیشو درک میکردیم، عین و ربط که دیگه ماهیت نداره، توجه میکنید؟ بنابراین در واقع همه حرف ملا صدرا در ابتدای شواهد و ربوبیه این است که ما متوجه بشیم که وقتی میگیم اصالت وجود و اعتباریت ماهیت، نمیخوایم اینجا تابع و متبوع درست بکنیم، نمیخوایم اینجا متقدم و متأخر درست بکنیم، نمیخوایم اینجا علت و معلول درست بکنیم، بگیم مثلا ماهیت معلول وجوده، ماهیت تابع وجوده، ماهیت تأخر دارد نسبت به وجود. نه، علت و معلول و تابع و متبوع و تقدم و تأخر، اینا هر دو طرفش اصالت دارن، هر دو طرفش یه چیزی هستن، توجه میکنید؟ اینا میگم ملا صدرا تو ابتدای شواهد و ربوبیه خیلی قشنگ در واقع برای ما بازش کرده. اونجا هم که میگن ماهیت ثانیاً و بالعرض و به تبع وجوده، منظور از این ثانیاً و بالعرض و به تبع مجازیه، مجاز نه در واقع
به تبع،
آره یعنی به تبع به معنای حقیقی در این بله. یعنی از اونجایی که ما از هر چیزی یه حدی انتظاع میکنیم و ذهن ما هم که وجود را درک نمی کنه، ذهن ما از هر چیز ماهیت را عقص میکنیم. الان مثلا درسته من الان این وجود این میز را لمس میکنم، ولی دریافتی من از میز که وجود نیست، دریافتی من از میز ماهیت. یا الان مثلا این که من میبینم، خب درسته به سمت وجود دارم نگاه میکنم، ولی حاصل دریافتی نگاه من چیز جز ماهیت نیست، شکل و رنگ و بود و
ذهن ماهیت یابه، ماهیت ساز.
نه تا استقلال، یعنی استقلال میده و در حقیقت اون تصویرگیری که میکنه ماهیت رو منتها، یعنی ماهیتی که میسازه به قول استاد مطهری نیشخولی نیست، توجه میکنید؟ ماهیت رو بر اساس واقعیت میسازه. حالا واقعیت چیه که ماهیت رو بر اساس اون میسازه؟ واقعیت در هر چیزی اونیست که تا اینجاست ولی از جا به بعد نیست. خب ما که قرار دادی که نیست که مثلا ما بگیم این شی تا اینجا باشه از جا به بعد نباشه، نه اون خودشه،
حد واقعی داره.
دقیقا.
دوستان میشه خلاصه نظر مجد شهارم بگید که ببینید این راه چرا باعث در مقابله اصالت الوجود در مقابل اصالت اون چطوری ماهیت و اصالت
مشا منظورتون ابن سینا و اینا؟ خب نه، برای ابن سینا که اصلا مسئله ته نبوده، مطرح نبوده،
برای مطرح شده.
نه ببینید
اساسات الماهیت،
نه ببینید در واقع تا قبل از میرداماد، تا قبل از میرداماد به طور ناخودآگاه تو بعضی از مسائل اصالت وجودی فکر میکردن، تو بعضی از مسائل اصالت ماهیتی، متوجه هم نبودند. مثلا ابن سینا تو بحث نفی حرکت جوهری و نفی اتحاد علم و عالم و معلوم اصالت ماهیتی فکر میکنه. یعنی شما اگر استدلالش دقیقا ببینید دقیقا اصالت ماهیتی فکر میکنه. شما اگر مثلا دلیل نفی حرکت جوهری تو الهیات شفا ببینید و نفی اتحاد عالم و معلوم تو نمط هفتم ببینید، نمط هفتم اشارات ببینید، خیلی قشنگ واضح دارد اصالت ماهیتی فکر میکنه،
در حالی که هیچ وقت به اصالت ماهیت مستقلن یا اصالت وجود مستقلن
نپرداخته، اصلا براش مطرح نبوده. حالا ببینید این سیر مراحل مختلف طی میکنه تا میرسد به میرداماد. میرداماد اولین کسیه که مسئله اصالت وجود و اعتباریت ماهیت و بالعکس اصالت ماهیت و اعتباریت وجود را به قول استاد مطهری به صورت دورانی طرح می‌کند. آگاهانه مستقیم مسئله به شکل دورانی طرح می‌شود که یا اصالت از آن وجوده و بنابراین دیگه ماهیت اصیل نیست، یا ماهیت اصیل وجود اعتباری،
جمع‌بندی هم نمی‌کنه.
چرا؟ خودش در واقع میرسه به اصالت ماهیت. خود میرداماد، خود میرداماد میرسه به اصالت ماهیت. ملا صدراوند در ابتدای جوانیش، در ابتدای تحصیلات فلسفیش قائل به اصالت ماهیت بوده به تبع استادش، ولی خب بعد در واقع متوجه میشه که نه، اصالت از آن وجوده. البته تو اون کتاب سیر تحول فلسفی سیر تحول مکتب اصفهان از ابن سینا تا ملا صدرا تو فصل سومش، فصل میرداماد، اونجا من ثابت کردم با خود عبارات میرداماد اونجا من ثابت کردم که اصالت ماهیت میرداماد در برابر اصالت وجود ملا صدرا نیست و در حقیقت اصالت ماهیت از نظر میرداماد در حقیقت اصالت هیچی نداری اشیاست.
اصالت فقره.
ها دقیقا، اصالت فقر، یعنی این فقر. و اینا خیلی خوب تو قبسات میرداماد ساخته و پرداخته کرده، بیان کرده، من عباراتش آوردم. خب اما ملا صدرا میگه خب این حرف با اصالت وجود بهتر زده میشه، ترجمه میکنید؟ بهتر زده میشه، البته به شرطی که ما از طریق اصالت وجود برسیم به امکان فقری. خب حالا اینا به هر حال
صدوه.
پس ببینید طرح مسئله در حقیقت از میرداماده که شروع میشه، که ما چیزی به نام مسئله اصالت وجود و اعتباریت ماهیت یا بالعکس داریم. تا قبل از میرداماد اصلا چنین مسئله‌ای ما نداشتیم. یعنی این خیلی اینطور نیست که همه مسائل فلسفی همیشه همه وقت مثلا بوده، ابن سینا بود، نه. مسائل فلسفی به تدریج در واقع خود اصل مسئلهش به تدریج به وجود اومده. شما
من چه فهمیدین شفاف بشه اصلا صورت مسئله یا صورت وجود؟ من یه بار این فرصت هم میدم، ما پس یه وجود مطلق داریم در مقابل وجود اضافی، درسته؟ این وجود کتاب، وجود فلان، وجود فلان، اینا وجود نسبی هست.
بله.
حالا ما داریم تو اصالت وجود، اصالت کدوم وجود است؟
همه کلن.
خب اگه اصالت وجود مطلق رو اثبات کنیم، اصلا صحبت از حد و مرز من نیست، اصلا تشکیک با وجود نسبی من نداره.
ببینید اصلا اصالت وجود یعنی چه؟ اصالت وجود یعنی این که هر چیزی واقعیت خارجی داشته باشه، این وجودشه که واقعیت خارجی داره و ماهیت میشه حدش.
اصالت وجود در برابر ماهیت، نه اصالت وجود خودش.
آره. حالا وجود مطلق بر اساس اصالت وجود یعنی چه؟ یعنی آنچه که واقعیت خارجی دارد وجودشه. خب اما ماهیت، ماهیتی در کار نیست اونجا دیگه. رجا میکنیم
یعنی یه مفهومی به خاطر نمیدونم یه کجندیشی یه ماهیتی مطرح شده، ما مجبور شدیم بحثش کنیم بعد ردش کنیم.
کجندیشی نیست،
ماهیت اصالت
همون ماهیت. ببینید اصلا دقت بفرمایید، ببینید اصلا ذهن با ماهیات کار میکنه، کجندیشی نیست که شما مگه میتونی خارج از ماهیت در واقع ببینی یا بشنوی. میگم که ما ببینید ما حواس پنجگانمون تماما دریافت ماهیت میکنه و ماهیت هم درسته وقتی ما اصالت وجود رو ثابت میکنیم، در حقیقت این ماهیت نه این که هیچ و پوچه، دقت بکنید، این ماهیت در واقع حد مرز بین داری و نداری است. مرز بین داری و نداری هم که شما مشخص نمی کنی. این مرز رو شما از شی انتزاع می کنی، عقص می کنی، توجه می کنی، ولی خود این مرز، نه این که این مرز یه چیزی باشد که اثری داشته باشد، منشأ اثر باشد یا متأثر باشه، توجه می کنی، منظور اینه. خب این در واقع پس یا حالا شما معمولا اون منشأ اثر که میگن خیلی خوبه. اصالت وجود یعنی این که منشأ اثر در شی چیه؟ وجودشه یا ماهیتشه؟ منشأ اثر وجودشه شما اگر قائل به اصالت وجود شدی، ولی اگر قائل به اصالت ماهیت شدی یعنی چی؟ یعنی منشأ اثر ماهیتشه. ترجمه میکنید
نه
نه بحث شدید تر و ضعیف تر تشکیکه، ما هنوز به تشکیک نرسیدیم.
ما
اصالت وجود ببینید اگر علم حضوری باشه، شما که نمیتونید از طریق وجود بین این دوتا مرز بندی بکنید، برای اینکه در واقع وجود برای ما که دریافتی نیست که، ما یه دریافت عقلی داریم، میگیم وجود این وجودی اون. اگر علم ما علم حضوری بود، وقت در واقع تشخص این به عینه در نزد شما حاضر بود، تشخص اینم به عینی. ولی الان که ما در حقیقت وجودی نگاه نمی کنیم، وجودی در نمی آبیم، اون که در می آبیم ماهیات هست، خب همون تمایزاتمون هم اثر ماهیت درست می کنیم. ولی باید بدانیم که این ماهیات عوامل تشخص نیستند، علائم تشخصند. توجه میکنید؟ یعنی ما باید تفکیک بکنیم بین عوامل تشخص و علائم تشخص. تا قبل از ملا صدرا ماهیات عوامل تشخص بودن. بین این دوتا نارنگی ها چطوری در واقع تمایز میذاشتیم؟ ببینید از طریق ماهیات میگفتیم که این تا اینجاست، این تا اینجاست، این مثلا وزنش اینقدر، این وزنش اینقدر، این شکلش اینطور، این شکلش اینطور. الان ببین همه تفاوت ها به ماهیته. و خب قبلا میگفتن خب اینا عوامل تشخصه. بعد که اصالت وجود ثابت شد، تشخص به وجوده. یعنی ما اگر اصالت از آن وجود دونستیم، تشخص هم باید به وجود باشه. توجه میکنید؟ تشخص که دیگه نمیتونه به ماهیت باشه. تشخص به وجوده، منتها از اون جایی که ما در واقع وجودیاب نیستیم و ارتباطمون با اشیا از طریق حواس پنجگانه است و حواس پنجگانه هم تمام دریافتیاشون ماهیته، همچنان از طریق ماهیت اینا رو از هم تفکیک میکنیم و متمایز میکنیم. اما باید توجه داشته باشیم که اینا دیگه عوامل تشخص نیستن، اینا برای ما علائم تشخص هست. توجه میکنید؟ تفکیک بین عوامل و علائم بسیار بسیار اینجا مهمه. اما اون بحث شدید و ضعیف که گفتید و مربوط است به بحث تشکیک که ما هنوز واردش نشدیم، فعلا بحثمون در واقع اصالت وجوده. خب این در حقیقت تصویری است که ما از اصالت وجود داریم. حالا ملا صدرا استدلال های مختلفی میاره برای اصالت وجود. یکی از استدلالا که خیلی مهمه و این استدلالا تو مشاعر آورده اینه که اصلا ملا صدرا میگه آقا اصالت وجود بدیهی اولیه است، اصل بدیهی اولیه. یعنی شما چه بخوای چه نخوای، چه بدونی چه ندونی، اصالت وجودی فکر میکنی و اصالت وجودی صحبت میکنی. یعنی فکر و زبان ما تو هر زبانی بر اساس اصالت وجوده. خب حالا ببین، بیا برهان خلفه، بیا بناره بذار بر اصالت ماهیت. تمام گزاره های حمل شایع کذب از آب در میاد. شما مثلا میگی که این دیوار زرد است، این دیوار زرد است، خب اصالت از آن ماهیت دیگه. یعنی در واقع موضوعتون ماهیت زرده، موضوعتون ماهیت دیواره، محمولتون هم ماهیت زرده. آیا شما اینا میخواید بگید وقتی میگید دیوار زرده است؟ یعنی در واقع دیوار ماهیتن زرده؟ اینطور نیست که ماهیت. اینا دوتا ماهیتن، اتحاد ماهوی که ندارن که. توجه میکنی؟
ماهیت نمیتونه اتحاد توجیه کنه،
اصلا اتحاد ماهوی
اتحاد معنا نداره تو زمین ماهیت.
ببین، یعنی زبان بر اساس اصالت وجود میچرخه، بله فقط گزاره های حمل اولی میتونن صادق باشن. اگه اصالت از آن ماهیت باشه، انسان انسان است. خب ما در همه علوم، در همه زندگی روزمره، گزاره هایی که به کار میبریم همش حمل شایه است. حمل شایه است. مثلا میگیم که علی قائم است. خب اینجا یعنی چی؟ اینجا ماهیت علی و ماهیت قیام یکیه؟ نه. اما اگر شما قائل به اصالت وجود باشی، در واقع میگیم بله یه وجود است که اون وجود مصداق علی است، قیامم آرزو شد. مصداق موضوع است، مصداق محمولم هست. یه مصداق داریم. یه مصداق داریم که دو تا ماهیت داره و میتونه هزارها ماهیت داشته باشه. مثلا میگیم علی عالم است، علی قدش اینقدر است، علی وزنش اینقدر است، علی شکلش اینقدر است، علی نمیدونم خوش اخلاقه، بد اخلاقه، ببین اینا همه ماهیات دیگه. خب حالا شما اگر بناتون اصالت ماهیت باشه یعنی چی؟ یعنی ماهیت خوش اخلاقی، ماهیت وزن مثلا اینقدر وزن، ماهیت 60 کیلو، ماهیت این بود، ماهیت این شد، نه همه یک اتحاد با هم دارن، معنا نداره. بنابراین همه عبارت ها کذب میشه. بنابراین اینجا میگه که ملا صدرا میگه اصلا بر اساس این استدلال ما چه بخوایم چه نخوایم، چه بدونیم چه ندونیم، اصالت وجودی فکر میکنیم. را این یکی از برهانهای خیلی جالبه که معمولا هم تو کتابا مورد توجه واقع نمیشه، ولی ملا صدرا در مشاعر اونو مطرح کرده.
استاد خود اتحاد الان ما به عنوان ماهیت داریم ازش حرف میزنیم که میگیم ماهیت نمیتونه توجه یا یه چیزی در خارج هست، یعنی میبینیمش بعد میگیم خب ماهیت، مثلا ماهیت این سبزی با ماهیت مثلا نارنگی دوتاست، پس اینا نمیتونن یه جا جمع شن، پس باید یه چیز دیگه ای باشه اون وجوده.
احسن، دقیقا.
پس اتحاد مفهومی در کنار ما بقیه مفاهیم نیست.
نه اتحاد
خودش هم یه ماهیته.
خودی اتحاد؟ نه اتحاد در واقع یه مفهوم معقول فلسفیه. خودی اتحاد یه ماهیت نیست. توجه میکنید ماهیتی در کنار ماهیت های دیگه نیست.
آخه حمله اولی رو چرا فهمودین ضرر نمیزنه به استدلال؟
خب اون که خب یه ماهیته.
بالاخره یه اتحادی رو توجیه کرده ماهیت.
یکیه.
یه اتحاد ذهنی رو ثابت کرده.
دوگانه ما نداریم. دوگانگی ماهوی نداریم.
ماهیتن
دوگانگی ماهوی نداریم. یعنی دوگانگی ذات نداریم. توجه میکنید یه ذاته. اما مثلا اونجایی که میگیم برگ درخت و سبزی، اینجا ما دو تا حقیقته، دو تا معنای کاملا مختلفه. یعنی معنای سبز مثلا یه معناست، معنای برگ درخت یه معنا دیگه. حالا شما اگر بنا رو بذارید بر اصالت ماهیت، یعنی در حقیقت اینا یه معنا، یه ماهیت هم همچی چیزی نیست. یکی دیگر از استدلاله که استاد مطهری قائل است به این که این محکمترین استدلاله و در این حال کوتاهترین استدلال، این است که ماهیت رو اگر من حیث و هیهی لحاظ بکنید میتوند باشد میتوند نباشد. به عبارت دیگه ماهیت رو من حیثیتی اگه لحاظ بکنید، به قول معروف متساوی و نسبه الی الوجود بر عدم. توجه بکنید ماهیت رو من حیثیتی، یعنی من باشم و ماهیت، الان من باشم و ماهیت انسان. الان ماهیت انسان قطع نظر از هر چیزی که زمینه ماهیت انسان بکنید میتونه باشد میتونه نباشه. پس بنابراین متساوی و نسبه الوجود و العدم از حق ذات ماهیت انسان نشأت میگیره و از حق ذات هر ماهیتی. خب ملا صدرا میگه که اصالت بود، اصالت ماهیت یعنی چی؟ اگر آنچه که بخواد واقعیت داشته باشد ماهیت انسان باشد، خب الان اونچه که واقعیت دارد که دیگه در حد تساوی نیست، که از حد تساوی خارجه. خب وقتی از حد تساوی خارجه یعنی دیگه ماهیت نیست. توجه میکنی؟ دیگه ماهیت نیست. پس بنابراین در واقع اصالت از آن وجوده. این خیلی نکته جالبیست. منتها اصالت ماهیتی ها میان میگن که نه، ما که میگیم ماهیت اصیل است، که من ماهیت من حیث و هیه، نمیگیم اصیل، که ماهیت من حیث و منتسبتون الالجائل میگیم اصیل است. ماهیت از آن حیث که مورد جعل علت واقع شده، ماهیت از آن حیث که منتسب به علت هست، نه من حیث و هیه. خب ملا صدرا میگه که این حیث انتصابی که شما آوردی تو کار، مثلا این خود اینا کار با چه کافیش کنیم، این چیه؟ این چیه؟ آیا این حیث انتصابی هم خودش ماهیته؟ خب اگه ماهیت است که باز خود اینم در واقع بله. اگر که نه حیث ماهوی نیست، خب پس همون وجوده. ترجمه میکنیم وقتی اینجا ملا صدرا میگه اصلا ببین ما منظورمون از وجود چیه؟ ما منظورمون از وجود چیزیست که خارج از حد تصور نیست. حالا شما اسمش هر چی میخوایی بذار، ما که سر اسم دعوا نداریم، که اسمش هر چی میخواید بذار. اونی که در واقع خارج از حد تساوی است و ماهی و در واقع باعث خروج از حد تساوی میشه، البته مسامحتا میگیم باعث خروج از حد تساوی، اون در واقع وجوده. پس بنابراین این ماهیت من حیث و هی منتسبتون الالجائل یا منتسبتون الالعلته دردی رو از ما دوا نمی کنه و در واقع اصالت از آن وجوده. خب این در حقیقت دو تا استدلال از اون 15 تا استدلالی که آوردیم برای اثبات اصالت وجود. حالا اینجا من یه مسئله رو طرح میکنیم، انشاءالله بحثش رو میذاریم برای جلسه آینده. ببینید حالا اینجا این مسئله مطرح میشد، خیلی خوب ما پذیرفتیم که اصالت از آن وجوده. آیا وجودی که اصالت دارد و هر چیزی رو میگیم وجودشه که واقعیت داره، آیا از یه سنخه یا سنخیت های مختلف داره، سنخیت های متباینه در وجود؟ مثلا وجودی که من دارم با وجودی که این داره از یه سنخ وجوده، وجودی که ملک داره با وجودی که مثلا این سنگ داره از یه سنخه، یا اینا وجودات متباینه از هم دیگه دارن، یا مثلا وجود روح وجود بدن از یه سنخه یا متباین. بالاتر وجود خداوند، وجودی که در خاک هست، وجود خاک وجود خدا، آیا از یه سنخه؟ و اگه توجه داشت باشید، اگر شما قائل بشید به این که تباین اینجا هست، اون وحدت سنخی وجود رو گذاشتی کنار و باز اینجا در حقیقت دیگه چیزی به نام حکمت متعالیه ما نخواهیم داشت. بنابراین این رو هم باید تکلیفش رو معلوم بکنیم، یا از یه سنخه یا از در واقع سنخهای متعدد هست. و خب یکی از بحثایی که تفکیکی ها اینجا خیلی روش مصرند اینه که حداقل دیگه باید از شش باشه وجود، وجود خداوند و وجود غیر خداوند، اینا در واقع باید از دو سنخ در واقع وجود باشند، که خب اینا انشاءالله باید جلسه آینده بحث بکنیم. توجه داشته باشید ما همطور که گفتم باید دو تا بحث داشته باشیم، یه بحث خب حالا این سه تا اصل ما باید یه بحثی در مورد هر کدومش داشته باشیم که ابهام ما برطرف بشه، اما بحث دوممون این است که خب احسن یعنی ارتباط این سه اصل و ما بقیه مباحثی که مبتنی بر این سه اصل هست با اون اهداف و انتظارات چیه، اینا باید در واقع بحث بکنیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
الله اکبر.